بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين اللهم وفقنا لما تحب وترضى. بحث قراءة نماز هست، یه قسمتش رو خوندیم، یه قسمتش هم این جلسه انشالله ادامه خواهیم داد. ابتدایشو میفرمایید که مستحب است که با تأنی و آرامش انسان حمد و سوره رو بخونه. مستحباتشو میفرمایید. بعد هم سوره هایی که مستحب است انسان در نماز بخونه، یعنی بعد از هم چه سوره ای رو انتخاب کنه، اینم یه قسمت از مستحبات هست. بعد هم از سور عزائم، یعنی سوره ای که سجده واجب درش هست، فرمودن که اونها رو نخوانه، چون هم نهی داریم، همین که سجده گردن انسان میاد و اون سجده هم وجوبش فوریه، اگر بخواد که انسان سجده رو در بین نماز انجام بده این سجده اضافی میشه و نماز رو باطل میکنه. اگر هم بخواست سجده رو انجام نده، بذاره آخر وقت، یعنی بعد از نماز انجام بده، اون فوریت سجده واجب از بین میره، چون واجب فوریستیه، باید زود انجام بده، لذا خوندنش اشکال داره و نماز رو باطل میکنه. اما در نافله حالا سختگیری نشده که اگر انسان این رو هم بخونه اشکال نداره. مطلب دیگه هستش که میفهمید که کسی که سوره حمد رو بلد نیست باید یاد بگیره و اگر یه قسمتش رو بلده به همون قسمت اکتفا کنه، بقیهش رو هم ذکر بگه، که انشالله این رو هم مورد بحث قرار میدیم تو این جلسه. میفرماید که و یستحب الجهر بالقراءه فی نوافل اللیل، مستحب است که اونو که خوندیم، نوافل اللیل رو خوندیم، یستحب ترتیل للقراءه، دو خط پایین ترش هست، مستحب است ترتیل للقراءه. ترتیل رو در لومعه خود شهید اول اینطوری تعریف کرده، و هو حفظ الوقوف و اداء الحروف، حفظ وقوف و اداء حروف. البته در لومعه توضیحات بیشتری آمده. در لغت ترتیل به معنای با تأنی خواندن، با ترسل به اصطلاح خواندن، با تأنی خواندن، و یک معنای ترتیل هم که قبلا ایشون توضیح داده بودن در تکبیرات احرام هم این مسئله رو داشتیم، تبیین حروف، حروفش رو جدا انجام بده انسان و روشن بکنه، حروف به صورت ابهام برگزار نشه. لذا اینجا حالا ترتیل رو اینطوری معنا میکنم، و هو حفظ الوقوف، حفظ وقوف یعنی محافظت بر وقوف، رو اگر جمع وقف بگیریم یعنی محافظت بر وقف ها، اون جاهایی که باید وقف کنه محافظت کنه. البته این رو میتونیم جمع وقف بگیریم که جمع مکسر باشه، یعنی وقف ها رو توجه بهش بکنیم. میتونیم هم وقوف رو مصدر بگیریم، بگیم وقوف مصدر است، یعنی توقف، جمع وقف نیست. حفظ الوقوف یعنی محافظت کردن بر توقف، یعنی اون جایی که باید توقف کنه توقف بکنه. و هو حفظ الوقوف و اداء الحروف، اداء الحروف یعنی ادا بکند حروف را از مخارجش، منظور از ادای حروف اینه، نه اینکه ادای حروف یعنی حروف رو بگه، خب این حروف رو گفتن که ترتیل نمیشه که. حفظ وقوف و ادای حروف یعنی از مخارج خودش به نحو صحیح در واقع بتونه ادا کنه. اون وقت البته در بحث اینکه چه مقدار باید تجوید رو رعایت کرد، بعضی از کلمات هست که و بعضی از مخارج هست که اگر ما اونها رو رعایت نکنیم باعث تغییر معنای کلام میشه. خب طبیعتاً وقتی که معنای کلام عوض بشه نماز ما باطل میشه. مثلا فرض کنید که الله الصمد، این صاد رو حتما باید مواظبت براش بکنیم که درست گفته بشه. یعنی یه مقدار از مسائل تجوید رعایتش واجبه، یعنی اگر ما این رو نگیم معنای نماز عوض میشه. اون رو مراجع در رساله هاشون گفتن و گفتن که کدوم کلمات هست که باید دقت در این معنا بشه و کدام حرف هست که باعث تغییر معنا میشه. لذا مثلا صمد به معنای بی‌نیاز یا هر معنایی که داره، ولی اگر با سین گفته بشه، صمد با سین به معنای کود و تصمید به معنای کود دادن به باغچه است و هم معنا عوض میشه، هم بالاخره به اصطلاح یه توهینی هم هست و نماز هم اشکال پیدا میکنه. لذا حتما باید انسان مواظب این مسائل باشه. ولی بعضی از تجویدها یا مثلا اللهم صل علی محمد و آل محمد، این صلوات با صله صلوات و درود هست، ولی با سین معنای دیگری میده به اصطلاح و معنا عوض میشه، طبیعتا اونجا هم اشکال پیدا میکنه. لذا باید اینها رو دقت درش کرد. ولی بعضی از مسائل هستش که حالا در اون حد نیست اهمیتش، خب اونا رو مستحب به رعایت کنیم و واجب نیست. و مثلا این مدها رو، مثلا چهار مد هست، دوتا مد هست، تنزل الملائکه تو مثلا این ملائکه، این مدش مثلا درست کشیده بشه در سوره قدر که میخوانیم، یا ولالین، اون مد چهار مد هست، بعدش دو مد هست، اینا رو که دیگه فرمودن تو رساله ها. حالا بعضیاش در حد این است که حتما گفتن رعایت کنید، بعضیاش رو گفتن که بهتره رعایت کنید و شاید این مد هم از همین قبیل باشه که بهتره رعایت بکنیم. حالا ایشون میفرماید که حفظ وقوف، یعنی محافظت بکند بر مواضع وقف، یعنی جایی وقف کنه که اونجا وقف خوب هست و جایی که وقف خوب نیست وقف نکنه. وقف رو در علم تجوید گفتن دیگه، گاهی وقف تام هست، یعنی جایی که اینجا وقف تام، اونجاییستش که، یعنی وقف رو چهار قسمت کردن: وقف تام، وقف حسن، وقف کافی، وقف قبیح. وقف تام وقف بر لفظی است که معنا لفظاً و معنن تمام هست، یعنی لفظ ما تمام شده، معنا هم تمام شده، اینجا خوب انسان وقف کنه. مثل وقف بر الرحیم، در بسم الله الرحمن الرحیم، اینجا انسان وقف میکنه. اینجا وقف کردن، همین که یا آیه تمام شده و همین که یعنی لفظ تمام شده، معنا هم تمام شده، یعنی به معنای بعد کاری نداره، الحمدلله رب العالمین باشه یا قل هو الله باشه، این معنا کامل شده، لفظم کامل شده. معمولا فواصل آیات وقفشون اینجوریه، یعنی معمولا، حالا همیشه البته اینطوری نیست، معمولا یه آیه که تمام میشه، مثلا الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اینا معمولا وقف ها اینطوریه که هم وقف تامه. گاهی وقف حسنه، یعنی معنا تمام شده ولی لفظ مرتبط به مابعد هنوز هست، مثل وقف بر الحمدلله، میگیم الحمدلله، وقف نمی کنیم، میگیم الحمدلله رب العالمین. چرا وقف نمی کنیم؟ چون رب العالمین در واقع ادامه الله، الحمدلله رب العالمین، این رب العالمین در واقع صفته یا بدله، به هر حال این ارتباط داره، یعنی لفظ رب العالمین ارتباط داره به لفظ الله، اگرچه از نظر معنوی کار تمامه، یعنی الحمدلله معنا کامله، ولی از نظر لفظی ارتباط نحوی به اصطلاح هنوز وجود داره. اینجا رو بهش میگن وقف حسن، یعنی معنا تمامه، لفظن معنا تمامه، ولی از نظر لفظ ارتباط به مابعد هنوز داره عبارت ما. اگر اینطوری باشه، اینجا هم اگه وقف کنیم بگیم الحمدلله رب العالمین یا ایاک نعبد و ایاک نستعین، این واو ارتباط میده دیگه، این جور جاها وقف حسن هست. البته وقفم نکنیم، چون اون وقف تام هست که خیلی اهمیت داره، وقفم نکنیم نکردیم. ولی وقف کافی برعکس وقف حسن هست، یعنی لفظ تمام شده ولی معنا هنوز تمام نشده، مثل لا ریب فیه. این رو اگر خواستید رو دنبال کنید، وقف قوی هم برعکس وقف تام، یعنی نه لفظ نه معنا، هیچ کدوم تمام نیست، شما حق ندارین رو قطع بکنی. خ خب پس در وقف تام و وقف حسن شما مثلا وقف بکن، در وقف کافی مثلا بهتره که وقف نکنی، البته وقفم بکنی در حد قبح نیست. اینها رو وقف کافی باز خودش چند جوره که در تجوید آمده، اینها رو هم به اصطلاح بعضی از محشین لمعه توضیح دادن در کتابهای خودشون، و هم این لمعه ده جلدی که مرحوم کلانتر این رو حاشیه زده در جلد یک صفحه 262 رجوع کنید، در حاشیه به طور کامل اونجا توضیح داده و من هم حالا یه مقداری توضیح دادم، بیشترش اونجا هست و در علم تجویدم که روشنه. پس حفظ وقوف این استش که اونجایی که وقف به خصوص وقف تام هست ما اونجا توقف بکنیم و اداء الحروف حروف رو از مخارجشون بگیم کما یستحب و تعمد الاعراب و البنا. تعمد یعنی اهمیت انسان بده، یعنی فلانی تعمد داره به این مثل، تعمد یعنی توجه داره، توجه انسان داشته باشه. تعمد در مقابلش در واقع این استش کسی قفلت داشته باشه، میگه من قفلت داشتم، یادم رفته بود، تعمدی در کار نبود. یه وقتی میگه نه تو تعمد داشتی، تعمد یعنی توجه داشتی. اهمیت بده، تعمد یعنی اهمیت دادن، توجه داشتن به اعراب و بنا. تعمد اعراب یعنی چی؟ یعنی اعراب کلمات رو ظاهر بکند، اعراب کلمات رو ظاهر بکند. مثلا الحمد و این اعراب کلمات رو ظاهر بکند. و اگر هم و هم گفتن که و خیلی هم وقف نکنه اعراب رو ظاهر بکند، یعنی چی؟ خود اعراب رو ظاهر بکند دو معنا داره، یکی این که اعراب ها رو یه جور نه که طرف نفهمه، کاملا اعراب ظاهر بشه، ضمه است، فتحه است، کسره است. یکی هم این که اعراب رو ظاهر کنه یعنی وقف نکنه، یعنی حد الامکان وقف نکنه مگر اینکه وقف تام باشه یا حسن باشه. پس خود تعمد اعراب ما دو جور معنا کردیم، اول یه جور معنا کردیم گفتیم تعمد اعراب یعنی اعراب رو ظاهر کردن. خود اعراب رو ظاهر کردن دو معنا میده، یکی این که واضح بگه، یکی این که اعراب رو بگه، نه این که اعراب رو نگه و بره سراغ وقف. ظاهر کردن اعراب در مقابلش وقف کردن دیگه، و وقف بکنه، نه وقف نکنه مگر اینکه وقف تام باشه یا حسن باشه، اونجاها اشکال نداره. خب بنا رو هم ظاهر کنه. بنا رو ظاهر کنه یعنی چی؟ یعنی حرکت بنا رو هم مثل حرکت اعراب ظاهر کنه، یعنی حرفایی که مبنی هستن مثل حیثو، مثل عینه، اینها اگر در یک سوره آمدن اینها رو به اصطلاح اون زیر و زبرش رو، اعرابش رو، یعنی اون حرف آخرش رو روشن بکنه. پس تعمد اعراب یعنی آشکار کردن اعراب کلمات، تعمد کلمات معرب، تعمد بنا یعنی آشکار کردن حرکت حرف کلمات مبنی. اونجا تعبیر اعراب به کار برد چون کلمه معرب حرکاتش حرکات اعرابی است. اینجا که بنا هستی که تعبیر اعراب به کار نمیره، بنا یعنی حرکات یک کلمه مبنی. کلمه مبنی البته حرکاتش حرکات اعرابی نیست ولی باید آشکار بشه، یعنی تعمد البنا منظور این است. اینم راجع به این مسئله. و اینا مستحبات البته دیگه، سؤال الرحمه و تعوذ من النقمه عند آیتیهما. سؤال یعنی طلب، طلب بکند رحمت خدا را. تعوذ یعنی پناه بردن، پناه ببرد از نقمت یعنی بلا و عذاب. عند آیتیهما، هر جا که یک سوره ای رو میخونه به آیه رحمت رسید که خداوند متعال رحمت به اصطلاح رحمتش گسترده است، خداوند متعال بهشتش چنین هست، خب اونجا رحمت خدا رو مسئلت بکند. و هر جا که به آیه جهنم رسید و آیه عذاب رسید، آیه سختی های آخرت رسید، اونجا پناه ببره به خدا، بگه اعوذ بالله من مثلا نقمتک، یا حالا تعبیر دیگری که حالا هر چه که هست، پناه ببره به خدا. حالا بگید شما وسط آیه قرآن من صحبت بکنم، خب اگه بلد نیست کسی عربی که خب چی نگه، ولی اگر حالا درست میتونه این طلب رحمت رو، یعنی به زبان عربی احتیاطی نیست که باشه دیگه، این باشه پناه ببره. ولی البته اگه نماز نافله میخونه به زبان خودش هم باشه علالقاعده، و فرمودن که اشکالی نداره. اند آیته ما، یعنی آیه رحمت اگر بود از خدا بخواد، و آیه نعمت و در واقع سختی و بلا و عذاب و اینها بود، اونجا هم پناه به خدا ببره. خب اینم یکی از مستحب بود. مستحب دیگر اونجا گفت یستحب با ترتیل حفظ وقوف سؤال و رحمه و تطویل و سوره فی صبح، سوره های طولانی در نماز صبح بخانه، توسط ها فی زهر و العشاء، سوره های متوسط رو در زهر و عشاء بخونه، و قصر ها فی العصر و المغرب، در نماز مغرب و نماز عصر سوره های کوچکتر که طول زیادتری ندارن اونا رو بخونه. پس در نماز صبح فرمود تطویل و سوره فی صبح، البته نه سوره حالا خیلی بلند مثلا بقره بخونه یا مثلا سوره یاسین بخونه. تطویل مثالی که زده و در روایت هم هست، هل اتا در صبح مثلا سوره هل اتا بخونه بعد از هم. هل اتا همون سوره انسان هست، هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، این سوره رو بخونه. یا سوره عمه یتساءلون، سوره نبأ، عمه سوره نبأ عمه یتساءلون عن النبأ العظیم، این رو بخونه. سوره های متوسط رو در ظهر و عشا بخونه، مثل هل اتاک، هل اتاک حدیث الغاشیه، سوره غاشیه هست دیگه، وجوه یومئذ خاشعه، این رو بخونه در ظهر و نماز عشا. و اعلا سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوا، که این سوره اعلا رو هم، یا سوره سبح اسم میگن، این سوره اعلا رو هم در ظهر و عشا. و قصرها یعنی کوتاه بکند این سوره ها رو در نماز عصر و هم نماز مغرب. به ما دون از آلک، کوتاه یعنی کمتر از این مقداری که در حل مثلا غاشیه بود و سبح اسم ربک بود. مثلا فرض کن این نا انزلنا هست، فرض کن سوره، فرض کن قل اعوذ برب الناس هست، اینا سوره های دیگه ای که هست اونا بخون. و کذا یستحب با قصر و سوره مع خوف زیغ بل قد یجب، و مستحب بس کوتاه کردن سوره اونجایی که انسان میترسه از تنگی وقت، میترسه که نمازش قضا بره. گاهی هم البته واجب میشه، یعنی اگر واقعا احتمال میده که، یعنی احتمال قوی میده که وقتی که این سوره رو بخونه، حتی خود سوره هم گفتن که مثلا نخونه. حالا اگرم خواند سورهش رو باید سوره طولانی قرار نده. خب حالا این سوره ها رو فرمود، بعد حالا ریستر میگه و یستحب با اختیار و هل اتا و هل اتا که فی صبح الاثنین، میفرماید خصوص سوره هل اتا علی انسان حین من الدهر که سوره انسان باشه، و هم سوره هل اتا که حدیث الغاشیه که سوره غاشیه باشه، در صبح روز دوشنبه و پنجشنبه فرمودن که بخوانید، یعنی روایت داره. فمن قرأهما فی الیومین وقاه الله شرهما، اگر کسی قرائت کند اینها رو در این دو روز، یعنی در نماز صبح روز دوشنبه و پنجشنبه، خداوند متعال از شر در واقع اون سختی های قیامت این رو نگه میداره. وقتی که میگه هل اتا که حدیث الغاشیه وجوه یوم اذن خاشعه، خب این در واقع سختی های روز قیامت رو در چیز میگه. همچنین در هل اتا علی الانسان حین من الدهر که به اصطلاح مطالبی رو ذکر میکنه، خداوند متعال این رو حفظ میکنه. البته شر هما رو اگر بزنیم به اثنین و خمیس خب بهتره، نزنیم به سوره، ظاهرا به اثنین و خمیس میخوره. من اشتباه گفتم که میخوره به هل اتا و هل اتا که، اینطوری وقاه الله شرهما، یعنی شر روز دوشنبه و پنجشنبه، یعنی ضرری بهش نمیرسه، نه اینکه روز دوشنبه و پنجشنبه شری داشته باشه، یعنی در روز دوشنبه و روز پنجشنبه ضرری به او متوجه نمیشه. کما اینکه گفتن که قل هو الله از امام جواد علیه السلام هست که 10 مرتبه یا 12 مرتبه الان تو ذهنم نیست دقیقش، ولی فرمودن که اون روز دیگه خداوند متعال به او توفیق میده که معصیتی انجام نده، یعنی اگه صبح بخونه بعد از نماز صبح یا اول صبح. به هر حال این قل هو الله ها هم که بخونه در طول روز مسئول میشه از شر شیطان، این تأثیر رو هم داره. خب این سوره هم اگر بخونه اینطوری، اون وقت شما بفرمایید که شما اون بالا گفتید که این غاشیه رو وردار شب بخونه، اون هل اتا که رو ظهر شب بخونه، و ولی الان اینجا روایت میگه که صبح بخونه، صبح هم سوره های طولانی بود. حالا اینا سوره ها رو یه طولانی عرفیست دیگه، ممکنه خود همین حالت ها که علیه الصلاة ما یه سوره نسبتاً طولانی حساب کنیم، یا نه حالا این سوره خصوصیتی داره که روز دوشنبه و پنجشنبه توصیه شده به خوندنش، ولو سوره طولانی هم نیست و سوره متوسط است. خب حالا می رسیدیم به روز جمعه و سوره الجمعه و المنافقین فی ظهر الجمعه و جمعتها، و سوره جمعه رو بخونه که یسبح لله، این رو با یسبح لله شروع میشه که در روز جمعه معمولا خونده میشه، و در رکعت دوم هم که اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک رسول الله، که اون رو هم بخونه سوره منافقین در ظهر الجمعه، یعنی ظهر عصر روز جمعه. اگر کسی به نماز جمعه نرفته خودش داره سوره ظهر عصر رو میخونه، در سوره ظهر عصر همین جمعه و منافقین رو بخونه، مثلا در رکعت اول جمعه بخونه، در رکعت دوم منافقین، باز نماز عصر هم در رکعت اول جمعه، در رکعت دوم منافقین، یا نه به این شکل باشه که در نماز ظهر و عصرش این رو بخونه، مثلا در نماز ظهر رکعت اولش جمعه بخونه، رکعت دوم قل هو الله، در نماز عصر منافقین بخونه و مثلا قل هو الله یا سوره دیگه. حالا اینجا دیگه تفصیل ندادن، فقط فرمودن جمعه و منافقین رو بالاخره داشته باشه در ظهر و عصر جمعه و جمعتها و خود نماز جمعه. البته ظاهر عبارت این است که میگه جمعه و منافقین در ظهر جمعه، تو ظهر هم جمعه و منافقین داشته باشه، تو عصر هم داشته باشه و همچنین تو جمعهش هم داشته باشه، یعنی نماز جمعه هم که کسی میخونه، اون پیش نماز که میخونه، جمعتها یعنی نماز جمعه ها، یعنی روز جمعه ها برمیگرده به خود جمعه، نماز جمعه روز جمعه، در نماز جمعه هم سوره جمعه رو بخونه و سوره منافقین رو هم بخونه. و روی ان من ترکه هما فیهما متعمدن فلا صلاة له، و روایت شده کسی که ترک کنه این دورا فیهما، یعنی در این دو مورد متعمدن، فیهما ظاهرا برمیگرده یکیش به ظهر الجمعه، یکیش برمیگرده به جمعتها، یعنی اگر ترک کنه در نماز ظهر است یا در نماز جمعه، متعمدن این عمدن نخوانه، فلا صلات له، اصلا نمازش درست نیست. حتی قیل به وجوب قرائت هما فی الجمعه و ظهرها، حتی یک قولی داریم که گفته که واجب است که شما بخوانید به قرائت هما، به وجوب قرائت، گفته واجب قرائت این جمعه و منافقین در جمعه، یعنی نماز جمعه، فی الجمعه یعنی نماز جمعه، و ظهرها یعنی نماز ظهر روز جمعه، یعنی شما ظهر که وای میستی ظهر جمعه به نماز، حالا یا نماز جمعه میخونی یا نماز ظهر میخونی، این رو واجبه که بخونی، قول قلینه دیگه. لذالک، یعنی به خاطر این حدیث قبلی، یعنی همون که بالا گفت روی ان من ترکها متعمدن فلا صلاة له، ممکنه یک فقیهی از این روایت استفاده وجوب بکنه و بگه که واجبه، یکی ممکنه نه بگه که این استحباب مؤکد داره. به هر حال بعضی ها واجب دونستن و یعنی در نماز جمعه و ظهر لااقل واجب دونستن، و حملت روایت میگیم خب شما چرا واجب نمیدونید، میگه که نه ما روایت رو مستحب مؤکدش استفاده میکنیم. حالا از کجا این روایتی که ظاهرش وجوب شما مستحب مؤکد استفاده میکنید، ممکنه با توجه به روایت دیگه باشه که رخصت داده باشن که اگر ما نخوندیم هم نمازمون باطل چیه نیست، و حمل شده این روایت، کدوم روایت؟ همین که در خط بالا بود، روی ان من ترک هما فیهما متعمدن فلا صلاة له، اینطوری اگر کسی ترک کند این رو نمازش باطله و نماز نداره، میگه حمل شده این روایت بالایی بر تأکید استحباب. جمعن، این جمعن یعنی چی؟ یعنی ما اگر بودیم و همین یه روایت بود که خب میگفتیم واجبه، ولی نه اینکه یک سری روایت دیگه هم آمده گفته که نه هر سوره دیگه هم بخونی مشکل نداره و این واجب نیست. جمع بین این دوتا چی میشه؟ یه روایتی میگه حتما اینو بخون، اگه نخونی اصلا نمازت درست نیست. یه روایتی هم میگه که اگر نخوندی مثلا طوری نیست، یا هر سوره دیگه ای بخونی اشکال نداره. جمعش به این است که این روایت تاکید داره میکنه که استحباب مؤکد باشه، که در واقع دو تا روایت ها با هم دیگه منافاتی نداشته باشن، یعنی دو دست روایات. ول جمعه و توحید فی صبح ها، یعنی نماز صبح روز جمعه رو در رکعت اول و دومش سوره جمعه بخونه و قل هو الله بخونه در صبح روز جمعه، یعنی شب جمعه رو سپری کرد وارد صبح روز جمعه شد این دوتا رو بخونه. و ظاهرش این هستش که جمعه رو رکعت اول، قل هو الله رکعت دوم. وقیل الجمعه و المنافقین، یک قول هم این هستش که جمعه و منافقین در صبح روز جمعه بخونه و هو مروی نیست، اینم روایت داره. و الجمعه و الاعلا فی اشاعه ها، و در اشاعه جمعه، اشاعه جمعه یعنی مغرب و اشاعه روز جمعه، ظاهرن مغرب و اشاعه روز جمعه چی رو بخونه؟ اشاعه ها، یعنی اشاعه روز جمعه، سوره جمعه بخونه و سوره اعلا بخونه. این هم راجع به این مسئله که مستحبات هست و هر مقدار انسان رعایت بکنه این درست هست. و تحرم و قرائت العظیمه. بعد بحث دیگه که بحث مهمی هست این استش که این دیگه واجب و حرامه که باید رعایت بشه. حرام است که انسان سوره سجده دار بخونه، قرائت العظیمه. عظیمه اون سوره یه که سجده واجب درش هست که 4 سوره هست. یکی سوره سجده هست، سوره 32 قرآن صفحه 415 در قرآن های عثمان تا که الان دیگه صفحات همه جا یک جور هست، 32 سوره هست صفحه 415. این رو نباید بخونه که بهش میگن الف لام میم تنزیل، که الف لام میم تنزیل همین سوره سجده هم بهش میگن که تو فهرست همون سجده نوشته که الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیه با این شروع میشه که بهش الف لام میم تنزیل هم میگن. این رو نباید اصلا بخونه شخص در نمازش. دومی میاد به چی؟ دومی میاد از 32 به 41، یعنی 9 بیا اضافه کن به 32، سوره 41 سوره فصلت هست صفحه 477 که سوره فصلت هم از سوره هایی که آیه سجده‌دار درش هست. سوره سوم سوره نجم هست، یعنی 12 اضافه کن به 41 میشه 53، سوره 53 هست، یعنی 10 تقریبا میاد بالا. سوره 53 هست صفحه 526 و نجم اذا هوا که با این آیه شروع میشه. این رو هم نباید بخونه در نماز. چهارمی علق هست که اقرأ، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. این اواخر هست، سوره 96 هست و جزو 30 حساب میشه، صفحه 597 در صفحه 597 این قرآن ها این سوره اقرأ هم هست. این 4 سوره شد. حالا چرا به اینا گفتن عظیمه؟ عظیمه از عزم میاد، یعنی تصمیم و اراده حتمی. یه معنای عظیمه اینه. یکی هم واجبات الهی، عزائم الله یعنی واجبات، یعنی اون چیزهایی که خیلی جدی و محکم هست. پس عظیمه به معنای واجبه. خود عظیمه یک معناش وجوبه، وقتی میگن عظیمه یعنی وجوب. اون وقت این معانی دیگری هم داره، تصمیم جدی رو گفتن، اراده حتمی رو گفتن، واجبات الهی رو هم گفتن، اینا عظیمه، چند تا معنا داره. اون وقت اینجا سوره ای که سجده واجب داره بهش گفتن عظیمه به خاطر همون سجده واجبش. میفهمد تحرم و قرائت العظیمه فی الفریضه، حرام است که کسی عظیمه بخواند در فریضه. الا اشهر القولین، مشهورترینش همین است. فتبطلو به مجرد شروع فیها عمدن، پس باطل می شود نماز به مجرد شروع در عظیمه عمدن لنهی، به خاطر اینکه روایت داریم نهی شده. و یکی همی که عظیمه خواندن مستلزم چیه؟ سجده اضافی است که در بین نماز انجام بدیم، نماز اضافه می شود برای اجزایش. اگر بخوایم بعد از نماز انجام بدیم، فوریت اون سجده از بین میره، که با اینکه گفتم فورا باید انجام بده. خب ایشون میفهمد فتبتلو به مجرد شروع، یعنی تا بسم الله بگی، چون این آیه سجده لازمه شما با آیه سجده برسی، که در بعضی از این سوره ها مثل علق ظاهرا نجم هم همینطور باشه، آیه سجده آخرین آیه هم گاهی هست. در اون سوره سجده و فصلت ظاهرا وسطاش هست. خب شما همین بسم الله که بگی بسم الله الرحمن الرحیم به نیت اقراها، بسم الله الرحمن الرحیم، همین مقدار باطل شد. یا بگی بسم الله الرحمن الرحیم اقرا، این دیگه باطل شد، کلا باطل شد. چرا؟ چون که شما سوره عظیمه رو گفته بودن نخون و شما دارید میخونید دیگه، پس لازم نیست به اون سجده برسید تا باطل بشه. لذا میفرماید تبتلو، باطل میشود به مجرد شروع در سوره، البته عمدن دیگه چون نهی داره. خب اگه سهوًا بخونیم چطور؟ نمازمون درسته؟ اگر انسان سهوًا خوند و نماز رو تمام کرد که خب درسته دیگه، تمام کرد. ولی اگه سهوًا خوند وسطای سوره یادش اومد، هنوز با آیه سجده نرسیده یادش اومد، که اون سوره رو رها کنه، چون به سجده که نرسیده، رها کنه بگه سوره دیگری بخونه. ولی اگر نه، آیه سجده رو خوند بعد یادش اومد، یا از آیه سجده رد شد بعد یادش آمد، اینجا بعضی ها فرمودن رها کنه بره آیه دیگری رو، سوره دیگری رو بخونه. بعضی هم فرمودن که نه دیگه رد شده دیگه کار از کار گذشته، اینجا هم تمام کنه و نمازش درسته، تا اون سجده رو باید انجام بده، اون سجده رو بعد از نماز انجام بده. ولو شرع فیها صاحیت، اگر شروع کرد در عظیمه صاحیان، یعنی در حالی که به اصطلاح فراموشکار بود، در حال سهو بود، یادش نبود، عدل عنها، یعنی عدول میکند از اون عظیمه. عدول میکند یعنی چی؟ یعنی رها میکنه میره سوره دیگری میخونه. و این تجاوز نصفا، اگرچه از نصف اون سوره هم رد شده، اب نداره، نصف خونده کمتر از نصف میشه، اونا تأثیری نداره، چون این نصف در یه جاهای دیگه هست که اگه سوره رو تا نصفش خوندی ترک نکن، ولی اینجا نه، اینجا حالا چه نصفش نخوندی یا بیشتر خوندی باید ترک کنی. مالم یا تجاوز موضع از سجود، مادامی که از موضع سجده رد نشده باشه، یعنی اگر اینقدر خونده تا اون آیه سجده هم خونده، حالا چی کار کنه؟ و معهو، یعنی مع تجاوز از موضع سجود، حالا آیه سجده رو که خوند، اون وقت حالا یادش افتاد که ایداد بیداد این سوره عظیمه رو نباید بخونم، حالا اینجا چه کار کنه؟ ففل عدول، آیا در اینجا عدول کنه بری سوره دیگه ای رو بخونه؟ او اکمالها، اینجا دیگه نه، همین سوره رو ادامه بده کامل کنه، ولی اجتزای بها، یعنی اکتفا کنه به همین سوره. منطقه میگیم اون سجده شو چیکار کنه؟ مع قضاء سجود بعدها، قضاء انجام بدهد سجده را، سجده واجب رو بعدها، یعنی بعد از نماز. این درست شد. وجهان، دو وجه فرمودن هست. پس دقت بفرمایید، در یک جا دو وجه نیست، اونجایی که شروع کرد و یادش آمد هنوز به موضع سجده نرسید، اونجا باید همه رها کنه. ولی اونجایی که آیه سجده رو خونده رد شده یا اصلا سوره تمام شده، هنوزم به رکوع نرفته، چون اگه به رکوع هم رفته باشه معمولا میگن دیگه رد شده تمام کنه. اون موردی که اختلافی هست این هستش که هنوز به رکوع هم نرفته و آیه سجده رو تمام کرده، حالا یا سوره رو تمام کرده یا سوره رو تمام نکرده، بالاخره از آیه سجده رد شده. اینجا یک نظر این هستش که یه آیه دیگه، یه سوره دیگه ای رو بخونه، یک نظر این هست که همین سوره خوبه دیگه، خونده دیگه، همین رو کامل کنه. وجهان، فسانی قوه، دومی قوی هست. دومی چیه؟ همین رو بخونه دیگه، همین رو کامل کنه. اگرم شارعم گفته که نخون نهی داشته به خاطر اون آیه سجده بوده، حالا دیگه آیه سجده رو خونده تمام شده دیگه. و مال الیه و مال الماتن فی الذکر الی الاول، ولی در ذکر ماتن اولی رو تمایل داره بهش، و این استش که اب نداره، این سوره رو حالا سوره سجده شم که خونده ولی رها کنه بره یک سوره دیگه پیدا کنه. اینم تمام شد. دقت بفرمایید، اون چیزی که باعث میشه من سجده بکنم خوندن سوره عظیمه هست دیگه. در ماه رمضان که جلسات قرآنی هست، من میرم تو جلسه قرائت قرآن، به من نوبت میرسه این سوره عظیمه رو مثلا میخونم، آیه سجدهش هم میخونم، اینجا باید سجده واجب انجام بدم. یک وقت اصلا من نمیخونم، میشنوم، یعنی گوش میدم، دیگری میخونه، من گوشم به او هست، اگر آیه سجده رو از او هم شنیدم باید سجده کنم. یک وقت اصلا نه، گوشم نمیدم، به گوشم میخوره. گوش دادن غیر از به گوش خوردن، یه وقت انسان میره به حرف کسی گوش میده، یه وقت دست نه، گوش نمیده، به کار خودش هست، به مطالعه خودش هست، با بغل دستیش صحبت میکنه، ولی اون به گوشش میخوره. حالا چه من گوش بدم چه به گوشم بخوره، اگر از شخص زنده باشه، یعنی پخش زنده باشه، نه اینکه الان ضبط شده باشه و دوباره پخش بشه و یه بحث دیگری است. اگر پخش زنده باشه یا شخص در همون فضایی که من هستم باشه، اینجا فرمودن که سجده بکن. پس سه جا سجده هست دیگه، یا خودم بخوانم یا دیگری بخواند و من گوش کنم، یا دیگری بخواند و من بشنوم. گوش کنم با بشنوم فرق میکنه معناش. بعد ایشون فرمود و یحرم و استماعها، گوش کردن سوره سجده دار هم حرام است. یعنی اینکه من توجه همو بهش بدم این حرام. فین فعل، حالا یه گوش داد، او سمع اتفاقا، به صورت اتفاقی یا تصادفی کسی میخون، اینم به گوشش خورد. و قلنا به وجوب سجود له، و گفتیم که گوش دادن هم سجده واجب میاره. چون اینجا یه اختلاف است، بعضی ها میگن که خواندن سوره سجده دار سجده میاره، البته آیه سجده دار نه سوره. مثلا من بسم الله الرحمن الرحیم، اقرا بسم ربک الذی خلق، این که سجده نمیاره، اون آیه ای که توش سجده هست. بعضی ها میگن خواندنش باعث وجوب سجده میشه، گوش دادن و شنیدن سجده نمیاره. اگر گوش دادن و شنیدن سجده نیاره، که خب چی، من آزادم، تو نمازم گوش بدم دادم. ولی اگر این گوش دادن یا شنیدن سجده بیاره، اون وقت چی میشه؟ اینطوری، یحرم و استماع حافظ فعله او سمع اتفاقا و قلنا به وجود سجود لکما هو اجود القولین، و ما گفتیم که باید سجده کنه، همونطور که بهترین قول همین است که باید سجده کنه، اون وقت حالا چی کار کنه؟ این فعن فعله جوابش کجاست؟ فعن فعله او سمع اتفاقا، اگر انجام داد این کار رو، یعنی گوش کرد یا اتفاقا شنید، حالا او معلهو ایما میکنه، یعنی با اشاره سجده میکنه، چون وسط نماز نمیتونه بره سجده نمازو به هم بزنه، با اشاره اینطوری سجده میکنه، ایما به سجده، بعد قضاهو، یعنی انجام میده، اینجا قضا نه که قضای سجده رو به جا آورده، قضاهو یعنی انجام میده، بعد از نماز، بعد از صلات. اینم راجع به این مسئله. البته تعبیر مراجع قضا نیست، توی عروه و تمام محشین عروه رو که نگاه بفرمایید، اونجا تعبیر اتیان دارن، گفتن که ایما میکنه و بعد از نماز اتیان میکنه. البته خود ایشون خواهد گفتش که منظور من از قضا اتیان هست، یعنی بعدن یه بحثی میاد که ایشون میگه من که میگم قضا بکنه، این از قضا نشده که، سجده قرآن که ادا و قضا نداره که، واجب فوریه دیگه، اگر الان انجام نداد 5 دقیقه انجام داد، داد قضا نشده، قضا اینه انجام دادن. خودش میگه در قضای تشهد و سجده فراموش شده خواهد گفت. اینجا هم منظور از قضا اینه انجام دادن، دلیلش هم این استش که اون همون سخت بالا گفتش که مع قضا سجود بعدها، اینجا هم میگه او مع له و قضاه بعد الصلاه، این قضا به معنای انجام دادنه. تعبیر مراجع در عروه اتیان بعد از صلاته. این دوتا مسئله باید توجه کرد، یکی اینکه مراجع برای این سه چیز قائل به سجدن، یا خودش بخونه یا گوش بده یا بشنوه. دوم اینکه اینجا الان گفتش که اگر خودش خواند بعد از نماز سجده کنه، نگفتش که اونجا هم یه ایمان سجده کنه. ببینید دقت بفرمایید، اون بالا داشتیم، اگر یه وقت صاحیان خواند و اون آیه سجده رو هم خواند، یهو یادش اومد، اونجا میگه که سجده رو بعد از نماز انجام بده. ولی اینجا که شنید یا گوش کرد، میگه الان یه ایمایی بکنه، یعنی سجده رو به اشاره انجام بده، بعد از نمازم درست حسابی انجامش بده. خب این با اون بالا چه فرقی داره که اونجا ایما رو نگفت؟ ظاهرا فرقی نداره. لذا در عروه همون در بحث صاحیان هم گفتن، یعنی اگر خودش سهون هم خوند آیه سجده رو بعد یادش اومد، یه بحث این هستش که این رو رها کنه سوره دیگه بخونه یا به همین اکتفا کنه ادامه میده، خب یه بحثه. ولی یه بحث هم این است که الان که حالا خونده چیکار کنه، این رو فرمودن که یه سجده اشاره الان بکنه، بعد از نمازم انجام بده. پس دو کار باید بکنه، یکی از این دو کار از قلم افتاده، اون بالا این اومعلهو نداره، در حالی که فرقی نمیکنه، چه انسان خودش بخونه چه بشنوه چه گوش بخوابونه و گوش کنه، در هر حال سجده که واجب بشه به گردن انسان دو وظیفه انسان داره، یکی اینکه الان به اشاره انجام بده و یکی اینکه بعد از نماز چیکار کنه، سجده درست حسابی بکنه. خب این اومعه رو اون بالا نداشت ولی لازمه، مراجع دارن تو رساله هاشون و وقتی که خود انسان هم میخونه این رو داره. اگر نمازش رو قبول کردیم گفتیم کار خوبی کرد، یعنی به اصطلاح تقصیری نکردی تو، یادت رفته بود، لذا اونجا هم این اومعه رو شما بیارید. این تمام شد. بعد میفرماید که حالا اگه با اهل سنت خون چطور؟ اهل سنت در نماز جمعه، یعنی صبح جمعه، و احیانا ممکن تو خود نماز جمعه باشه ولی صبح نماز صبحشون، نماز صبح روز جمعهشون، معمولا بناشون برای این استش که آیه سجده‌دار بخوانن. خب اگه آیه سجده‌دار خوندن میرن سجده خودشون، وقتی که این به این آیه میرسن میرن سجده میکنن، بعد بلند میشن نماز ادامه میدن. خب اینجا چون یه سجده زیاد میشه، ایشون میگه که اگه شما با اهل سنت خوندی یه همچه نمازی که خوندی دوباره باید نمازتو اعاده کنه، چون این نماز دیگه به درد نمیخوره. ولو سلام مخالفن تقییتن، اگر نماز بخواند با یک سنی از روی تقییه، فقرعها، اگر اون سنیه این آیه رو بخونه، یعنی سوره عظیمه بخونه یا آیه عظیمه بخونه، تابعه فی السجود، تبعیت میکند اون اهل سنت را در سجود، یعنی اون که سجده میره اینم میره، ولی بعدن چیکار کنه؟ و اعاد الصلاة علی الاقوال، نمازش رو دوباره بخونه. ظاهرا این از مواردی هستش که تقریبا همه گفتن که این نماز دیگه به درد نمیخوره. این تمام شد. بحث دیگه میفرماید ول قائل به جواز قرائت العزائم من ناکب الجنین لا یقول بالسجود لها فی الصلاة. ایشون میگه که از بین فقهای ما ابن جنید رو داریم که این میگه که میشه سوره سجده در نماز خوند، ولی نمیگه که خب اگه میشه یعنی سجده اضافه کنیم، میگه نه، لا یقول بالسجود لها فی الصلاة، نمیگه که سجده کن لها یعنی برای این آیه سجده در نماز، میگه نماز تو سجده رو بذار برای بعد. یعنی بالاخره از بین فقهای ما ابن جنید رو داریم که میگه که در نماز واجب شما میتونی آیه سجده دار بخوانی، ولی همین شخص میگه که سجده شو بذار برای بعد از نماز، که نمازت نماز سالمی باشه، توش دیگه سجده اضافی نباشه و بعد از نمازم که اون سجده رو انجام بده. اینم بحث دیگری بود که تمام شد. من فهمید در نافله اگر عظیمه بخوانی اینم اشکالی نداره، اما نافله فیجوز و قراءتها فیها، در نافله جایز است قراءت این عظیمه فیها، یعنی در این نافله، و یسجد لها فی محله، همونجا سجده میکنه، یعنی هر وقت این آیه رو خوند، این سوره رو خوند، رسید به اون آیه، سجدهش همونجا انجام میده و بعد ادامه میده. و کذا لو استمع فیها، و همچنین اگر بشنود یعنی گوش دهد، استماع گوش دادن، سما شنیدن، همچنین اگر گوش دهد یعنی گوش دهد به آیه سجده دار، فیها در نافله، یعنی شخصی نافله میخونه یا آقای دیگه هم یا یه خانم دیگه هم قرآن میخونه، اینم گوش میده که او چی میخونه، اگر به آیه سجده رسید مشکلی نداره، همونجا سجده کنه. لذا میفرماید که کذال و استمع الى قارئ او سمع، یا اگر به گوشش بخوره، البته علی القول به وجوبه، یعنی بنابر قول به وجوب سجده برای شنیدن، یعنی بعضی از علما فرمودن که فقط خواندن سجده میخواد، بعضی ها گفتن که خواندن و گوش کردن سجده داره ولی به گوشش بخوره سجده نداره، بعضی ها فرمودن خواندن و گوش کردن و شنیدن هر سه سجده داره. خب حالا در نماز مستحبی اگر انسان خودش خواند که سجده میکنه، اگرم گوش داد به یک قاری بازم سجده میکنه، اگرم به گوشش خورد بازم سجده میکنه، هر سه سجده همون در وسط نماز انجام خواهد شد، اینا همونجا انجام میشه. بعد میفرماید و جاهل و صورت الحمد یجب علیه تعلم ما امکانه. حالا باز بحث دیگر، گفتیم که اگر کسی حمد بلده سوره بلد نیست، خب سوره نخونه. حالا اگر آمد و تازه مسلمان بود و حمدم بلد نبود، یجب علیه تعلم ما امکانه، واجب است که یاد بگیره، البته اگر امکان تعلم باشه. یه وقت از هوش و حواسش طوریه که هم جاهل هست ولی امکان تعلم براش نیست، یا در امکان تعلم هست وقت نیست و ساعت الوقت وقت زیره، خب باید بره دنبالش رو در اولین فرصت یاد بگیره. فانزاغ الوقت، حالا اگر وقت کم شد، قرأ ما یحسن منها، وقتی که وقت کم شد و وقت زیر شد، بخواند ما یحسن منها. یحسن یعنی اون چه که یعلمو، یعلمو توی اغلب الموارد بعضی از معاشرین فهمیدن که اینطوری معنا کرده، احسن الشی یعنی علمها، یحسنو یعنی یعلمو، ما یعلمو منها یعنی آنچه که میداند از سوره حمد. خلاصه چی شد؟ اگر سوره حمد رو بلد نیست یاد بگیره، اگر وقت کمه یا به هر دلیلی نمیتونه یاد بگیره، اینجا چیکار کنه؟ اون مقداری که بلد است بخواند. مثلا یه مقدار بلده، بسم الله الرحمن الرحیم، الرحمن، الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، تا اینجاها مثلا بلده. یا مثلا فرض کنید یه مقدار از اواخرش بلده، غیر المغضوب علیهم ولا الضالینش بلده. خب هر چقدر بلده بخونه. و هل یختصر علی، آیا اکتفا کنه به همین مقداری که بلده؟ علی یعنی علی ما یحسن، اون مقداری که بلده، یحسن باب افعالها، او یعوض عن الفائد بقدره، یا اینکه عوض بیاورد، بدل بیاورد از اون مقداری که فوت شده به اندازه آن. مثلا ببینه از سوره حمد چند کلمه بلد نیست، مثلا فرض کنید که سوره حمد رو دو سومش رو بلده، یک سومش رو بلد نیست، مثلا فرض فرمایید که 12 کلمه ازش بلد نیست، یا فرض فرمایید 20 حرف ازش بلد نیست، به اندازه اون 20 حرف آیه دیگری بخونه. خب ظاهر الماتن هنا الاول، ببین دو تا چیز شد، اگر سوره حمد رو نمیتونه بخونه، یک حرف این است که به همون مقدار که بلده کفایته، یک حرف هم این استش که در اون مقدار که بلده بخونه، مابقیش هر چقدر کم داره به اندازه او آیات دیگر قرآن رو بخونه. ظاهر الماتن هنا الاول و فی الدروس الثانی، ظاهر ماتن در اینجا این استش که اختصار بکنه کفایت، همون مقدار که بلده همون مقدار بخونه، ولی در دروس گفته که نه، باید به اندازه ای که بلد نیست از سوره هم در سوره های دیگه جایگزین بکنه. و هو الاشهر و علیه، یعنی بنابراین قول ثانی که گفت یو اول، یعنی بنابراین قول ثانی که اشهرم هست و همونیست که در دروس بود و گفتش که الباقیشو بخونه، این لم یعلم غیرها من القرآن، اگر اصلا قرآن بلد نیست، فقط سوره حمد و بلده، اونم نصفش و بلده، کرر ما یعلمه به قدر الفائد، تکرار کند آنی که میداند به اندازه فائد. یعنی مثلا فرض کنید که فقط یه بسم الله بلده، بسم الله الرحمن الرحیم، میدونم الحمدلله یاد گرفته، الحمدلله رب العالمین، ولی بقیهش رو مثلا بلد نیست. خب اگر بلد نیست، گفتیم که ما یه حالا دو جور بود دیگه، اول گفتیم که به همین اکتفا کنه، دوم گفتیم اکتفا نکنه. در صورتی که اکتفا نمیکنه، آیات دیگری از قرآن بخونه، مثلا قل هو الله رو بلده، قل هو الله رو یه بار بخونه که برای این ترمیم سوره هم، یه بارم جای خودش بخونه، ان لم یعلم غیرها من القرآن کرر ما یعلمه، تکرار کند. خب اگر قرآن بلد، حالا قرآن هم بلد نیست، یک شخصی رو تصور کنید که سوره حمد رو بلده، سوره حمد رو غیر سوره حمد هم هیچی بلد نیست و خود سوره حمد هم نصفش رو بلده، ابن عدل همون نصف رو دو بار بخونه، یا یک سوم رو بلده سه بار بخونه، کرره. خب ما یعلم و اون چی که میداند به قدر فاید، به قدری که از دستش رفته، و این علمه، ولی نه قرآن بلده، قرآن بلده، آیا میتونه حمد رو تکراری بخونه یا باید اون قسمت کم بودش رو از آیات دیگه جبران کنه؟ دو قوله، و این علمه فف تعویز منها به تکریر، اگر غیر از حمد قرآن بلد است، و این علمه این غیر از حمد قرآن بلد است، فف تعویز منها به تکریر، عوضش بخونه، عوض بیاورد منها یعنی از اون مقداری که بلد نیست، عوض بیاورد از خود سوره حمد، منها یعنی از خود سوره هم عوضشو بیاره، به تکرار، یعنی تکرار کنه، مثلا فرض فرمایید یک سوم سوره حمدو بلده، هیچ چی دیگه اگر بلد نبود که خب همونو تکرار میکنه، ولی فرض این است که نه این سوره های دیگه بلده. اگر سوره های دیگه بلده، آیا میتونه همین سوره حمد رو بخونه، یک سومش رو بخونه، دوباره از همین یک سوم رو دو سه بار دیگه بخونه تا پر بشه، یا نه اون من غیرها حتما باید از غیر سوره حمد باشه؟ قولان، دو قول اینجا هست. پس صورت مسئله این شد، اگر حمد رو نصفش رو بلده و هیچ چیز دیگه بلد نیست، همون نصف رو دوبار بخونه یا یک سوم رو دوبار. ولی اگر نه، نصف حمد رو بلده ولی سوره های دیگه بلده، سوره های دیگه بلده، اگر چیز کنه سوره های دیگه بلده، آیا میتونه همین حمد رو تکرار کنه یا حتما باید از سوره های دیگه استفاده کنه؟ دو قول هست. مأخذ هما، مأخذ اینا این است، کون الابعاز اقرب، یعنی یک چیز ابعازش یعنی اجزایش به خودش نزدیکترند، یعنی اگر بناس عوض و بدل بیاره از اجزای خودش بیاره، یعنی چند آیه که بعض حمد هست اینها به خودش نزدیکترند. پس این دلیل اینه. پس دلیل چیه؟ پس حمد رو تکرار بکنه، یعنی آیات حمد رو تکرار بکنه. این دلیل کسانیه که میگن که تو که یک سوم حمد و بلدی، تو که نصف حمد و بلدی، درسته که قرآن بلدی، نه قرآن نخون، همین حمد رو تکرار کن. دلیل اون یکی های دیگه که میگن نه، حمد و حق نداری تکرار کنی، نصف حمد تو بخون، بقیهش هم که بلد نیسته برو از سورهای دیگه بیار. و ان الشیء الواحد، و ان الشیء الواحد لا یکون اصلا و بدلا، شیء واحد اصل و بدل نمیتونه واقع بشه، یعنی یک چیزی نمیتونه هم اصالتا هم وکالتا مثلا هم جایگزین باشه. بعضی ها تو گفتن اشکال نداره، یه بار به عنوان اصل خونده میشه، یه بار به عنوان بدل خونده میشه، این اشکال نداره، مثل اینکه شما یک بار نماز برای خودت میخونی، یک بار به جای کسی میخونی، این اشکال نداره. اینجا هم قسمت اول رو به اصل میخونی، بعد دوباره همین قسمت رو به عنوان بدل میخونی، پس آیه دیگری نخواند. پس اینجا لا یکون اصلا و بدلا، یعنی آیه دیگری بخواند، نه اینکه نخواند، پس آیه دیگر بخواند. پس ان الشیء الواحد لا یکون اصلا و بدلا، زیرش خط بکشید و بنویسید که آیات دیگری بخواند. ولی کون الابعاز اقرب، که بعضی یک چیز به خودش نزدیکتر است تا از سورهای دیگه بیاره، این زیر کون الابعاز اقرب بنویسیم که پس خود سوره حمد را تکرار کند، یعنی اون آیات سوره حمد رو که بلده تکرار کنه. تا انشالله جلسه بعد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله طاهرین.